روزتون بخیر همراهان عزیز، برنامه روزن تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی همه شما هموطنان گرامی. دوستان خوبم دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه نوای جوانی.
داداش ندارم، یه دونه
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداد خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی.
یه سوال،
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
سخت‌ترین نوع بچه داریم. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی
جامعهمون دوست داره کودک نیست. ما جامعهمون حامی مادر نیست.
آیا سیاست‌های جمعیتی کشور با عنایت به دیدگاه‌ها و رهیافت‌های اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه جمعیتی و نیز نیازهای موجود و فراروی جامعه تدوین شده است؟ ماهیت سیاست‌های جمعیتی کشور چیست و آیا پاسخگوی نیازهای آینده کشور می‌باشد؟ و اینکه مهمترین چالش‌ها و موارد مورد بحث در سیاست‌های جمعیتی کشورمان کدامند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی.
نوای جوانی، برنامه‌ای متفاوت از رادیو گفتگو با محورهای جمعیت،
اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشت.
فرزند آوری،
تو الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن.
بحران سالمندی و کهنسالی،
ما پیش بینی پدیده عجیبی به نام سالمندان سر راهی رو تو 2-3 دهه آینده ایران داریم میکنیم.
پنجره جمعیتی،
در دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن.
سقط جنین،
آمار سقط جنین تا اونجای خاطرم هست بیشتر از آمار کرونا است.
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی. اقتصاد جمعیت،
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است.
بحران تک فرزندی،
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود.
افزایش سن ازدواج،
6 ماه بالاتر است.
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو را در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
بشنوید. نوای جوانی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی که امروز بناست با موضوع تحلیل و بررسی سیاست‌های جمعیتی کشور تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بشه. همین ابتدای برنامه یادآوری میکنم که شماره پیامک 301035 و شماره تلفن پیامگیر 2786-1035 که به صورت 24 ساعته فعال هست میتونه نظرات شما رو دریافت بکنه و به دست اندرکاران این شبکه رادیویی برسونه. به علاوه این که شماره تلفن سرقمی 162 بدون نیاز به گرفتن هیچ کدی از سراسر کشور شما رو میتونه مرتبط بکنه با روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین یادآوری میکنم که از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا شما میتونید علاوه بر این که پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید، همچنین میتونید دسترسی داشته باشید به بخش‌های ضبط شده شبکه‌های مختلف رادیویی و در حقیقت بخش‌هایی که پخش شدن و شما میتونید بعداً در اختیار داشته باشید و دوباره بشنوید. اما امروز با حضور مهمانان ارجمندمون برنامه رو قراره دنبال کنیم با همراهی سرکار خانم رایگان، همکار ارجمندم. سلام خانم رایگان، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همینطور میهمانان عزیزمون که پشت خط تلفن هستن.
متشکرم در خدمتتون. من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا میزبان شما شنوندگان عزیز باشم و همچنین میزبان مهمانان ارجمند. اما اولی میهمانی که بر روی خط ارتباطی ما حاضر شدن جناب آقای دکتر بیژن شمس، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پیام نور هستند. جناب آقای شمس سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو، خدمت شما هستم.
متشکرم. و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر محمد جواد محمودی، رئیس محترم کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی. جناب آقای دکتر محمودی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
خب جناب آقای دکتر، بیژن شمس معتقد هستند که سیاست‌های جمعیتی رو در کشور ما با توجه به امکانات موجودمون باید تدوین کنیم و به دنبال اجراش باشیم. رضا از ایشون میخوام مختصری راجع به این نکته صحبت بفرمایند و اینکه چطور میشه امکانات موجود رو به صورت بهینه به خدمت گرفت. در خدمتیم آقای دکتر شمس.
ببینید، کشور ایران اسلامی عزیز ما دارای ظرفیت های مختلفی رو هست و از اون جایی که جمعیتی که از مؤلفه های رشد و مؤلفه های قدرت هست، طبیعتاً این کشور این مؤلفه رو به خوبی میتونه داشته باشه. ظرفیت های فسیلی، منابع طبیعی، ظرفیت کشاورزی و ظرفیت های مختلفی در درون کشور ما وجود داره که اگر اینا به صورت بخش از اینها به صورت بالقوه هستن که اگر به صورت بسه از اونها به این استفاده باشه و استفاده کرد بشه، طبیعتا ظرفیت اشتغال زایی و افزایش جمعیت رو داره و همچنین میتونه در حوزه های مختلفی این ظرفیت رو ایجاد بکنه. به طور مثال عرض میکنم ما 160 میلیون هکتار سرزمین های کشاورزی رو داریم ولی از 1/10 اون داریم استفاده میکنیم. خب طبیعتا اگر که همه این ظرفیت زیر کشت استفاده بشه، تولید و بهره‌وری ازش صورت بگیره، گنجایش تولید مواد محصولات کشاورزی رو به اندازه 500 میلیون نفر داریم و حتی میتونیم حوزه صادرات رو برای کشورهای همسایه و همجوار خودمون داشته باشیم.
یعنی شما تاکید میکنید که منابع بالقوه‌مون یک در حقیقت رکن مهم هستش در پایه‌ریزی سیاست جمعیتی؟
بله، منابع معدنی ما تقریبا 18% منابع کل که جهان در کشور ما هست.
وقت ناظر به مسائل اقتصادی و در حقیقت درآمدی هست، منظورتونه که از این منابع میتونیم به نفع درآمد استفاده کنیم و بعد جمعیت رو، یعنی چطور میتونیم رو پیوند بزنیم به جمعیت
و اشتغال زایی. 18% منابع معدنی جهان در کشور ما وجود داره ولی 1% جمعیت کل جهان در کشور ما هست. بنابراین که ما 18% جمعیتمون به نوعی معادن در کشور ما وجود داره و اما خب بخشی از اونها متاسفانه به خاطر سوء مدیریت ها داره به صورت خام پوشی از کشور خارج میشه. اگر اینها این ظرفیت بالقوه به فعل تبدیل بشه و هم در حوزه اشتغال زایی و هم تولید ثروت صورت بگیره، طبیعتا گنجایش جمعیت بیشتری رو ما خواهیم داشت.
و با توجه به توضیحاتتون بیشتر قوه مجریه و دستگاه اجرایی رو در حقیقت مسئول میدونید تو این حوزه خاص؟
قانون داریم اینجا، چون که در بعضی از موارد ضعف قانون هم هست.
یعنی بحث قانون گذاری هم
بیاست. قوه مقننه هم قوه اجرایی دست به دست هم دیگه باید بدن با تدوین قوانین مدونی که در این حوزه میتونه داشته باشه زمینه اشتغال رو فراهم کنن و همین زمینه اشتغال زمینه در از موضوع جمعیت رو هم میتونه به دنبال داشته باشه. البته پای جمعیت بحث فرهنگی داره و البته در از اقتصاد و اشتغال میتونه مکمل اون باشه و طبیعتاً یک کسی که باور به رشد جمعیت داره باید زیر ساختای اون هم در کشور فراهم بشه و این منابع غنی در کشور ما وجود داره و هست.
اتفاقا آقای دکتر ما یه پیامی داشتیم از خانم پروانه شیری که به ما پیام دادن و گفتن که محیط زیست و منابع ملی باید مورد بررسی و حفاظت قرار بگیرد تا از نظر اشتغال و اقتصاد مشکلی برای افزایش جمعیت نداشته باشیم. اینو خواستن مطرح کنیم توی برنامه‌مون.
بله خب طبیعیه که ما حفاظت از محیط زیستمون به معنا و مفهومی که بتونیم از این ظرفیت غنی که در کشور ما هست در مسیر اشتغال زایی در مسیرهای مختلفی بهره برداری های خوبی از اون بشه. گاهی وقتا میبینیم که با سوء مدیریت و یا عدم مدیریت صحیح حتی به این ظرفیت ها آسیب هم زده میشه و ما یه ظرفیت بسیار خوبی در محیط دقت بفرمایید ما در کشورمون 4 فصل هست، همینطوری که در یک منطقه از کشور گرما هست و بعضی از محصولات کشاورزی رو نمیشه تولید کرد یا در حوزه محیط زیست، در نقاط دیگری از کشور همون محصول رو میشه عمل آوری کرد و
تنوع اقلیم ما، تنوع محصول رو در حقیقت
تنوع اقلیمی که ما داریم یا تنوع در از سرزمینی که داریم و یا تنوع آب، همون جایی که حالا یک جایی امکان داره که شرایط آبی وجود نداشته باشه ولی در یک جای دیگه شرایط پر آبی وجود داره و میشه این ظرفیت و اشتغال رو ایجاد کرد، میشه از منابع طبیعی غنی که در کشور ما وجود داره بهینه استفاده کرد. خیلی از این ظرفیت ها الان متاسفانه بکارگیری نشده.
متشکرم شما. در بخش بعدی که خدمتتون خواهم بود راجع به بحث قانون که فرمودید مصداقی رو می‌پرسیم از شما راجع به ضعف قانون و تو حوزه اجرایی در حقیقت چه پیشنهاداتی رو دارید. اما جناب آقای دکتر محمد جواد محمودی مهمان دیگر برنامه‌مون روی خط ارتباطی حاضر هستن، ضمن سلام مجدد خدمت آقای دکتر و تشکر از حسن انتظارشون از شما میخوام خیلی پایه‌ای‌تر بپرسم دکتر، گام به گام اصلا سیاست‌های جمعیتی کشور اون چیزی که فعلا موجود هست، اول اینکه بر پایه دیدگاه نخبگانی و اندیشمندان و نظری پردازان به نظر شما شکل گرفته یا خیر، و اینکه برای آینده و برای حال ما کفایت میکنه یا نه.
عرض ارادت مجدد خدمت شنوندگان عزیز، من به نام خودم استفاده کردم، یک توضیحات تکمیلی اگر اجازه بدید در ارتباط با اظهاراتی
زنده باشین بفرمایید.
در ارتباط با به صورت منابع معدنی فرمودن حدود 18%، من کلی عرض کنم ما بیش از 4% منابع کل دنیا رو در اختیار داریم و 1% جمعیت رو، و از نظر منابع پس میتونیم پاسخگوی خیلی بیشتر از جمعیت فعلی باشیم، به شرطی که این آقای گری بکر برنده جایزه نوبل اقتصاد این نکته رو مطرح میکنم، میگن جمعیت مشکل نیست، مشکل مدیریت بد اقتصاد است. ما اگر بتونیم مدیریت کنیم این عواملی که تاثیر میذارن تو رشد اقتصادی هر کشوری که شامل سرمایه است، منابع، تکنولوژی یا حالا همون زمین، و در نهایت میاد سراغ منابع انسانی یا تکمله اون بحث مدیریته. ما اگر بتونیم بحث افزایش کمی جمعیت رو همراه بکنیم با افزایش کیفیت جمعیت که اون برمیگرده دقیقا به مدیریت اقتصاد، حالا هم کار دولت هم پس کار حاکمیتی که باید زیر ساختش فراهم بکنیم، ما مشکلی از نظر این که بتونیم خیلی بیشتر جمعیتی که الان هستیم اداره بکنیم نداریم. تو باید برگردیم به همون بحث اصلی، بحث مدیریت اقتصاد. ببینید بحث محیط زیست مطرح شد.
نه
شما الان ببینید ما الان حدود 1/3 بارندگی به طور متوسط کل دنیا رو داریم ولی مصرف آبمون خیلی بیشتر از متوسط دنیاست. شما اگر بتونید اینو ساماندهی بکنید ما خیلی بیشتر از این جمعیتی که الان هستیم میتونیم به اصطلاح تامین آب بکنیم.
یعنی فهمیدید که بارندگی ما بیشتر از حد متوسط دنیا هسته؟
نه من میگم 1/3.
آه 1/3 متوسط.
یک سوم متوسط دنیا هست. ولی چرا باید بیش از دو برابر دنیا ما الگوی مصرفمون باشه.
بله، این شکاف خب بیشتر میشه دیگه. بله،
اگر ما بتونیم این الگوی مصرف آبمونو به عینه بکنیم، خب به طور طبیعی خیلی خیلی تاثیر میذاره روی حفظ محیط زیست.
بله،
اونجایی که من عرض کردم مدیریت و همه تو همه زمینه‌ها باید حفظ تعادل بکنیم. حالا مهم برای ما حفظ ساختاره.
بله،
ساختار جمعیتی که یه زمانی ما با افزایش بیش از حد نرخ رشد جمعیت مواجه شدیم، بعد اومدیم گفتیم باید بریم قانون تنظیم قانون رو گذاشتیم که بریم به سمت کنترل. الان که با کاهش بیش از حد نرخ باروری مواجه شدیم، نرخ باروری که 6.5 فرزند بوده به ازای هر زن در سال 65، در سال 1399 شده بوده 1.6 فرزند، خیلی خیلی کمتر از اون نرخ جایگزینی. یعنی در آینده نزدیک ما نرخ رشد جمعیتمون صفر میشه و در حالا همین آینده نزدیک هم دیگه قضی مطلق افزایش جمعیت ما متوقف میشه. جمعیت ما تا حدود مثلا 90 میلیون 92 میلیون نفر میره، بعد از اون شروع میکنه به کاهش پیدا کردن. باز این مهم نیست اون کاهشش، مهم اون سال خورده شدن جمعیته. کاهش افراد در سن کاره که هرچی این افراد در سن کار ما کم بشن، این پنجره جمعیت ما بسته میشه و فرصت برای رشد توسعه اقتصادی رو از ما میگیره.
بسیار خب. آقای دکتر یه نکته رو فرمودید شما.
جمعیتی رو ببخشید. بفرمایید.
یه نکته رو فرمودید که ما یه زمانی نیاز داشتیم که یه قانونی رو در حقیقت مصوب کنیم، آیین‌نامه‌ای رو ایجاد بکنیم برای کنترل در حقیقت نرخ رشد جمعیت و در حقیقت این کنترل کنیم، مدیریت بکنیم. گویا این مدیریت اولا انجام نشده، یعنی گفتن که متوقف و تغییر، ولی خب مدیریت نشده که هر جا که نیاز شد این در حقیقت سیاست گذاری یه تغییر روی کردی درش بشه که یهو از مثلا 6.5 نرسیم به 1.6، مثلا رو 2.5 متوقف بشیم مثلا. این ظاهرا وجود نداشته و حالا در حال حاضر خب ما پس یک بحث قانونی رو پای کار میدونیم دیگه. تو حوزه مدیریت باید برگرفته از اسناد بالادستی باشه، یه جورایی خودش رو تنظیم بکنه با قوانین کلی کشور. به نظر شما آیا سیاست جمعیتی که الان هستش اولا مورد تایید اندیشمندان و نظری پردازان و نخبگان هست یا خیر؟ اینکه فعلا کفایت میکنه برای اینکه وضع ما بهتر بشه یا نه بازم بحث قانونی و سیاستی داریم ما؟
ببینید، ما این اولا سیاست های کلی جمعیت، اگر حالا خاطرتون باشه سال 90-91 در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی یا در صحن اصلی شورای انقلاب فرهنگی راه برد کلمه 4ش که همون برمیگرده به افزایش نرخ باروری به بیش از حد جایگزینی در شورای انقلاب فرهنگی تصدیق شد. هم راه برده خوردش، هم اقدامات ملی، هم راه برده کلان.
پس یعنی اینقدری بوده که اگه انجام میدادیم وضعون بهتر شده.
با کمک مؤسسه مطالعات جمعیتی وزارت علوم تدوین شد، بعد آمد توی سن رفت و کمیته‌های مختلفش به اجماع نخبگانی رسید. بعد خدمت حضرت آقا رسیدن مسئولین وقت دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، ایشون فرمودن که به خاطر اینکه ضمانت اجرای بهتری پیدا کنه این بره توی مجلس. بنابراین حالا متاسفانه توی مجلس میدونید که حدود 7-8-10 سال این همینطوری موند بر مبنای همون راهبردهای کلان 4 شورای انقلاب فرهنگی بود که سیاست‌های کلی ابلاغ شد توسط مجموعه تشخیص که اونجا هم همه نخبگان بودن. بنابراین از جنبه نخبگانی ما کسی نداریم که مخالف سیاست‌های کلی جمعیت باشه.
پس تو سطح راهبردی و سیاست کلان ما کارمون رو درست انجام دادیم. حداقل در شرایط
متوسط اجرایی شدنه. ببینید، ما همونطوری که یکی از مشکلات ساختاری نظام برنامه‌ریزی ماست، ما مشکل اون اینه که برنامه‌های مثلا 5 ساله رو تدوین می‌کنیم، منتها فقط تدوین می‌کنیم، حالا دیگه چقدر اجرا میشه ارزیابی می‌کنیم، این اتفاقات نمی‌افته. ما الان مشکلی که داریم اینه که نهاد متولی برای راهبری جمعیت، برای تقسیم کار، برای هماهنگی، برای نظارت نداریم. حالا خوشبختانه در این طرح جوانی جمعیت به حمایت از خانواده که توسط مجلس محترم میدونید که اخیراً تصدیق شده و الان برای شورای نیبان ارائه شده که شورای محترم نیبان هم یه سری معاونت ها رو به حال اونجا احسا کرده و دوره پس فرستاده برای کمیسیون مشترک.
خیلی بنیادین که نیست این مغایرت ها، که یعنی کل تر دستخوش تغییر نمیشه.
برگرده به منابع تامین اعتبار
به یه سری ایرادادی که حالا باید رفع بشه دیگه.
بسیار.
رفع بشه که به نفع خودت تر هم
بله. هست. اجرایی تر شدنش رو دنبال
میکنه. اجرایی تر بشه. منتها ببینید همه اینا ما قانون تسهیل ازدواج 1384 رو داریم. باید انشالله حالا توی این طرح جوانی جمعیت ماده فکر کنم 69 طرح هست که باید ضمانت اجرایی برای این طرح در نظر گرفته با توجه به تجربه اون قانون تسهیل ازدواج.
و با کیه؟
بله.
با کیه این؟
اون ضمانت اجرایی شو ببینید اونجا دو تا ستاد دیده، یک ستاد عالی جمعیت
بله.
که بحث نظارت و ارزیابی رو داره و یک ستاد ملی جمعیت که فقط بحث اجرا رو داره، هماهنگی و تقسیم کار رو توی دولت داره.
بسیار خوب، خیلی خوب.
انشالله اگر این بحث نهاد متولی مشخص بشه، ما اون قانون قبلی تنظیم قانون دارم توی این طرح جوانی جمعیت به اصطلاح ملغا اعلام کرده که حالا اتفاقا شورای محترم نگهبان به این قانون اصلا ایرادی نگرفته. بنابراین این چند تا کار اگر اتفاق بیفته، ما حداقل بعد از مدت ها میتونیم بگیم که یک قانون مدون داریم برای اینکه بریم به سمت تلاش کنیم بریم به سمت افزایش فرزندداری. آیا موفق بشیم یا نشویم؟ ببینید سختی کاهش رشد جمعیت خیلی کمتر از افزایشی.
بله.
اجازه بدید من یه پیامی بله. بخونم از خانم بله. خواهش میکنم. خانم لیلا امینی پور به ما پیام دادن و گفتن که باید برای جوانها شغل ایجاد شود تا مهاجرت جوانها کمتر شود که در آینده مشکل کمبود جمعیت نداشته باشیم. این نظر درسته. ایشون بوده گفتن که مطرح کنید.
درسته که حالا آقای دکتر شمس هم فرمودن ببین اقتصاد لازمه ولی کافی نیست. این که میگیم باید برای جوانها شغل ایجاد شود تا برن به سمت فرزندآوری، ما اینایی که الان حدود 80% افرادی که تو جامعه ایران زندگی میکنن که کار دارن، که الان قشر مرفه ما که بیکار نیستن، که همشون توانایی دارن ولی چرا فرزندآوریشون کمه؟ چرا؟ چون بیشتر بحثی که ما برای کاهش فرزندآوری تو ایران داریم برمیگرده بحث فرهنگی. درسته که اقتصاد لازمه ولی اون یه حداقلایی رو فراهم میکنه.
خیلی متشکرم.
بنابراین وظیفه دولت‌های مستقر ایجاد شغل هست، ولی اگر فکر کنیم فقط شغل ایجاد کردیم فرزندآوری
همه چیز تموم میشه،
همه چی تموم میشه این نیست.
بسیار خوب. بله من از فهمشت شما اینگونه متوجه شدم که به هر حال اقتصاد لازمه، اشتغال لازمه، اما یکی از کارهاست. شاید بتونم بگم که این سند و این قانون اگه به خوبی اجرا بشه، شاید اون وقت بتونیم بگیم که در حقیقت یک گام مؤثر برداشتیم برای حل این موضوع. این نکته خیلی هم خوب هست از این جهت جناب دکتر محمودی و جناب دکتر شمس، که مردم باید بدونن که تو حوزه سیاست گذاری نخبگان از هر طیف و جناح و در حقیقت سطح و سلیقه اومدن بررسی کردن و یک سند متقن رو تنظیم کردن و بعد در سطوح بالادستی تایید شده و الان هم رفته مجلس در حقیقت تصویب شده، داره آماده میشه برای ابلاغ بعد از اصلاح یا شورای نگهبان. و این مطالبه گری مردمی باید به سمت مجریان باشد از این به بعد. یعنی دنبال این نباشیم که آقا ما قانون نداریم تو مملکت، مثلا گفته میشه تو فلان کشور چنین قوانینی دارن ما چرا نداریم، ما داریم خوب اجرا نکردیم. حالا انشالله از این به بعد این مطالبه گری.
یه نکته رو اگر اجازه بدید، ببینید ما از تجربیات کلیه کشورهای جهان
بله
اونایی که مشوق برای افزایش فرزندآوری داشتن، میدونید حدود به اصطلاح 70-80 کشور دنیا مشوقهای کافی برای افزایش فرزندآوری دارن. ما از تجربه همه اون کشورها استفاده کردیم در این طرح جوانی و حمایت از خانواده. انشالله که در ایران هم حالا به هر حال بتونیم حداقل جلوگیری بکنیم از کاهش بیشتر نرخ بارداری و فرزندآوری.
متشکرم. اگر هم آدرس بخوایم بدیم شنوندگان عزیز مراجعه بفرمایند تحلیلی و برداشتی داشته باشن، هم میتونن به سند شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه بکنن در خصوص جمعیت و در حقیقت مدیریت حوزه جمعیت، هم به قانون موسوم به طرح جوانی، درسته، جوان
بله بله بله.
جوان شدن جمعیت، جوان
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و نقش مهندسی فرهنگی کشور، راهبرد کلان 4 و 3 که راهبرد کلان 3 مربوط به خانواده است، راهبرد کلان 4ش هم مربوط به جمعیت.
متشکرم. اما جناب دکتر شمس، گفتگویی داشتیم با هم در ابتدای این برنامه، نکته ای رو گفتید راجع به ضعف موارد قانونی، ببینیم که نظر شما چیه با توجه به اینکه ظاهرا گفته میشه که با توجه به فرمایش دکتر محمودی اولویت یکی ما قانون اصلاح کردن نیست، به اصطلاح خیلی چیز معطل مونده، خیلی در حقیقت نکات و قوانین معطل مونده داریم که همونا رو اجرا کنیم وضعمون خیلی بهتر میشه. یکم راجع به این صحبت می‌کنیم. آیا دکتر شمس؟
من اینکه تشکر میکنم و استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر محمودی. ببینید، البته اشاره شد به طرح جوانی، من تو اون بخش میخواستم اشاره بکنم به این قانون جدید و طرح جوانی جمعیت که تقریبا میتونیم بگیم که دوره از مجلس مانده بود در مجلس و با در از خروجی از مجلس نداشت.
شما یعنی تایید میکنید این قانون در حقیقت خروجیش بیاد و بره برای ابلاغ و اجرا، انشالله اون بحث ضعف قانونی هم تا حدود قابل توجهی جبران میشه.
بله. اما همطور که اشاره کردیم، بالاخره برای این چه یک فرهنگ سازی هم شروع بشه و این فرهنگ سازی که از خیلی از سالهای پیش توسط پروپاگاندای رسانه‌ای بزرگی که در غرب صورت میگرفت و چندین دهه شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رو امتعای میدادن در حوزه های مختلفی، این فرهنگسازی باید صورت بگیره. مکمل اون فرهنگسازی بحثای قانونی هست که در مورد حالا بحث مرخصی زایمان بانوان و خانم ها، در مورد موضوعاتی که در مورد اشتغال اونها وجود داره، موضوعاتی که در مورد وام گیرنده ها که میشین به عنوان طرحهای تشویقی، در طرحهایی که مکمل اون بحثای فرهنگی هست که میتونه ساختارها و زمینه رو فراهم بکنه، و یا بحث اقتصادی، بحث اشتغال میتونه همینطور که همکار خوبم جناب آقای دکتر محمودی هم اشاره به خوب فرمودن، ببینید ما تقریبا بین 20% از جامعون از وضعیت تمول مالی خوبی برخوردارن. میبینیم در همین افراد گاهن فرزند آوری بسیار کم هست، اینا که دیگه مشکل اقتصادی ندارن، سفر خارجی دارن، وضعیت ماشین، وضعیت منزل حتی چند منزلی هستن، ولی متاسفانه اون نگاه فردگرایی، اون فرهنگ فردگرایی و لذت طلبی زمینه رو فراهم کرده.
پس تأکید میکنه که بحث‌های فرهنگی هم خیلی مهمه تو این حوزه. اینطور متوجه میشم. اما ای دکتر، بحث در حقیقت پس اسناد و اگر اجازه بفرمایید و قوانین رو ما گفتگو کردیم، تو حوزه اجرا نکاتی رو میفرمایید؟ چون بحث ترمیمی رو گفتید،
در حوزه اجرا سیاست‌های کلی ابلاغ شده. همطور که آقای دکتر فرمودن،
اشکال کار ما کجاست؟ الان فهمیدیم
که اشکال کار اینجا که گاهی وقتا برای اجرایی قانون و بالاخره همه یه دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدن و بعض وقتا مجریان قانون اعمال سلیقه میکنن در قانون، در اجرای قانون، و گاهی وقتا هم یه باوری هم لازم داره برای این اجرا. یعنی که
اراده لازمه.
بله، اراده باور و اراده لازمه که برای یه کشوری متناسب با کشور خودمون این تصمیم گرفته بشه، و یا برنامه های سیاستی که گاهن به صورت دیکته شده از کشورهای دیگه میاد، گاهی وقتا لازمی اجرایی برای کشور ما نداره و بومی نیست با کشور ما، و این ظرفیت در درون ما، کشور ما و انطباق اونها با مباحث داخلی ما زمینه رو فراهم کرده که بعضی از مجریان نتونن اون قوانین داخلی رو اجرا بکنن و به معنای واقعی دنبال اون سیاست ها نباشن. این دیدگاه هایی که گاهی وقتا رنگ و بوی غرب گرایی هم داره، گاهی وقتا زمینه رو فراهم میکنه که متاسفانه مجریان قانون یا در از سیاست گذاری هایی که میکنن در حوزه اجرا نتونن اون کارهای خودشون رو خوب اجرا بکنن، یا بعضن میبینیم که در یه برهه از زمان سیاست های کنترل جمعیتی که ابلاغ میشه به کشور ما در گذشته، طرح 20 ساله رو 10 ساله اجرا میکنن. این در مبنای اون اعمال سلیقه هایی که برای خودشون دارن و متناسب با اون قوانین بالا دستی ما یا سیاست های کلی جمعیت نیست.
بسیار خوب.
و طبیعتاً وقتی که اون شاخص های ارادی و باورها رو نداشته باشن طبیعتاً بی توجه میشن به این قوانین و این سیاست های
بسیار خوب. آقای دکتر، من تا اونجا که میدونم در مؤلفه های قدرت ملی گفته میشه که مردم سالاری، همون دایم در حقیقت که حالا دیپلماسی و ما میگیم مردم سالاری، قدرت اطلاعاتی، بحث نظامی و اقتصادی